10 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حماس و فتح از توافق برای تشکیل دولت موقت آشتی ملی در غزه پس از جنگ خبر دادند. در پی ورود تانک‌های اسرائیلی به خان یونس دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. و گمرک ایران عوارض ورود گوشی آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، از توافق با سایر گروه‌های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافقی که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگ ای، وزیر خارجه چین که میزبانی موسی ابو مرزوق از حماس و محمود العلول از فتح و فرستادگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. این توافق در حالی اعلام می شود که 9.5 ماه از آغاز جنگ غزه به دنبال حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل می گذارد و در این مدت بیش از 39,000 فلسطینی در عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. در همین حال در پی عملیات تازه ارتش اسرائیل در خان یونس دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. در عملیات ارتش اسرائیل علاوه بر حملات هوایی، تانک‌ها هم به بخش‌هایی از این شهر وارد شدند. ارتش اسرائیل پیشتر فرمان تخلیه بخش‌های زیادی از این شهر را صادر کرده بود. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشه‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای $600 صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده. تا کنون عوارض ورود این سری گوشی ها به استثنای آیفون 28% و برای آیفون معذرت میخوام، تا کنون عوارض ورود این سری گوشی ها به استثنای آیفون 28% و برای آیفون 100% بود. بر این اساس همچنان ورود آیفون های مدل 14 و بالاتر ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر آزیتا نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی سازمان غذا و داروی کشور، خبر داده که بیش از 40% از نسخه‌ها در ایران حاوی آنتیبیوتیک هستند. او گفته که سازمان جهانی بهداشت حد اکثر 30% را توصیه کرده. این پزشک تأکید کرده که در سالهای گذشته میزان تجویز آنتیبیوتیک ها در نسخه حدود 50% بود که با تلاش های سازمان غذا و دارو اکنون به 40% رسیده. او در مورد استفاده غیر هوشمندانه از آنتیبیوتیک ها نیز هشدار داده. همکارم الهی روانشاد در این باره با مازیار صدری، پزشک متخصص مراقبت های ویژه در بریتانیا، در مورد عواقب وخیم مقاومت آنتیبیوتیک گفتگو کرده که با هم میشنویم.
و چند جنبه مورد توجه قرار داد. اول اینکه از نظر فرهنگی بسیاری از مردم ما فکر میکنن که آنتیبیوتیک ها درمان تمام بیماری ها هستن و وقتی که به پزشکان خصوصی مراجعه میکنند انقدر اصرار میورزند بر تجویز آنتیبیوتیک ها که پزشکان به نوعی مجبور میشن که در خیلی از مواقع این کار رو بکنن. دوم اینکه ما دسترسی بسیار راحتی به دارو داریم در داخل ایران برخلاف خارج از ایران. به این ترتیب هستش که اگر کسی آنتیبیوتیک معمولی رو میخواد میره داروخانه مراجعه میکنه و بدون نسخه به راحتی میگیره این رو، که این در جاهای دیگه دنیا اتفاق نمیفته. بنابراین وقتی مریض ها به پزشک ها مراجعه میکنند قبلن یک یا دو سری آنتیبیوتیک رو استفاده کردن و با اون نتیجهی نگرفتن و نیاز هست که آنتیبیوتیک های بالاتری با رده های بالاتر استفاده بشه. و علاوه بر این مسئله دیگر این هستش که چون آنتیبیوتیک ها مقدار زیاد و به طور طولانی طی سالهای متمادی در جامعه ما به صورت بی‌رویه استفاده شده ازش، به این ترتیب هستش که بسیاری از میکروب‌ها در مقابل اینها مقاومت پیدا کردن و یک عفونتی که با یک بار درمان آنتیبیوتیک به طور ساده خوب میشه، گاهی نیاز به چند سری درمان آنتیبیوتیکی در کشور ما پیدا میکنه و باعث میشه که تمام اون منابعی که هست و مقداری از داروها که استفاده میشه صرف آنتیبیوتیک‌های اضافه‌تری بشه که به خاطر مصرف بی‌رویه و ایجاد مقاومت ایجاد شده این مسئله. در نهایت مجموعه این عوامل که عرض کردم، دسترسی راحت، مسئله فرهنگی که حتی تشویق و ترغیب میکنن پزشکان که این کار رو بکنن، و همینطور استفاده بی‌رویه که افزایش مقاومت باکتری ها و ویروس ها نسبت به داروها عامل های اصلی هستن که ما بیشتر با تجویز آنتیبیوتیک در ایران مواجه هستیم.
آقای دکتر صدری، هرچند که شما اشاره کوتاهی به این مسئله داشتید، اما شاید یادآوریش بد نباشه که در اکثر خانه های ایران در یخچال ها شما میتونید آنتیبیوتیک ها رو ببینید و بیشتر اوقات با کوچکترین مشکل تب و سرفه و هر چیز دیگری در یخچال رو باز میکنن و آنتیبیوتیک ها رو یا به قول خودشون چرک خشک‌کن ها رو استفاده میکنن. حالا این خانم دکتر آزیتا نبی‌زاده، سرپرست گروه ارزیابی فناوری سلامت و مطالعات مدیریتی و اقتصادی سازمان غذا و دارو، اخطار کرده که اگر هوشمندانه آنتیبیوتیک ها رو مصرف نکنیم، عوارض مقاومت های آنتیبیوتیکی رو شاهد خواهیم بود و به زودی به عصری برمیگردیم که جراحت های جزئی باعث مرگ انسان میشه. شاید در مورد مقاومت آنتیبیوتیکی بهتره که از شما بشنویم.
دقیقا همینطور که میفرمایید هست. وقتی که میدونید آنتیبیوتیکی مثل پنیسیلین سالها قبل اختراع شد، تمام باکتری ها به این حساس بودند و باعث درمان بسیار از بیماری ها میشد. در صورتی که ما میبینیم انقدر مصرف بی‌رویه این آنتیبیوتیک ها انجام شده که میکروب های مثل MRSA بعد از اون به وجود آمد که باعث عفونت های شدید و کشنده شد. زمانی که داروهای سل به بازار آمدند، خیلی راحت سل رو درمان میکردند. در الان ما میبینیم که به طور فزاینده ما با سل به صورت مقاوم به همه نوع آنتیبیوتیک مواجه هستیم و این رو داریم میبینیم به طور روزانه و اینقدر شایع هست. علاوه بر اون عوارض آنتیبیوتیک هم هستش که ما خیلی روزانه داریم این رو باش برخورد میکنیم. عوارض خونی، عوارض جلدی، بیماری های جدی که در اثر آنتیبیوتیک ها ایجاد میشن، عفونت های فرصت طلبی که ایجاد میشن. شما میبینید افرادی که آنتیبیوتیک رو مدت طولانی استفاده میکنن، میبینید که زونا مبتلا میشن، بیماری ویروسی یا بیماری اسهالی یا باکتریای دیگر مبتلا میشن. همینطور یه سری بیماری های خاص روده مثل نوع بیماری کشندهی که میتونه در اساس باعث اسهال شدید و ناراحتی روده شدید بشه، کلیت یا التهاب روده بشه که به علت مصرف آنتیبیوتیک ها ایجاد میشه. و کلن تعداد عوارض ناشی از آنتیبیوتیک ها بسیار بسیار زیاد هست و من که مدت کوتاهی هم در ایران تبابت کردم، این رو به چشمم بارها و بارها دیدم و خیلی خیلی موارد خطرناکش رو هم دیدم. متاسفانه این مسئله همونجوری که گفتم ریشه فرهنگی داره و ما آنتیبیوتیک ها رو بسیار بسیار بیش از حد مصرف میکنیم و اگر به همین رویه ادامه بدیم، آنتیبیوتیک های معمولی همونطور که خانم دکتر فرمودن برای عفونت های معمولی دیگه موثر نخواهند شد و ما مجبوریم از آنتیبیوتیک های رده بالاتر استفاده بکنیم و بعد از اینکه زخم ها به آنتیبیوتیک های رده بالاتر هم پاسخ ندن در چند سال آینده، دیگر چیز دیگری در دسترس نداریم که عفونت ها رو درمان کنیم و متاسفانه با انواعی از میکروب ها مواجه خواهیم شد که به هیچ آنتیبیوتیکی جواب نمیدن و متاسفانه باعث مرگ و میر فراوان خواهند شد.
صدای مازیار صدری، پزشک متخصص مراقبت‌های ویژه در بریتانیا رو شنیدید. اما اظهارات رئیس جمهور منتخب ایران مسعود پزشکیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مشت محکم بر دهان تحریمی ها موجی از واکنش ها و درخواست ها برای عذرخواهی او از مردم را در فضای مجازی ایران به دنبال داشته. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
این مردم عزیزی که آمدن علی‌رغم تبلیغاتی که می‌کردند که نیام پای صندوق‌های رأی، آمدند و مش محکمی به دهن این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ می‌کردند زدند.
این صحبت‌های رئیس جمهور منتخب مسعود پزشکیان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بود. صحبت‌هایی که موجی از واکنش‌ها و درخواست‌ها برای عذرخواهی از مردم را به دنبال داشته است. این اظهارات در شرایطی بیان شد که در دوره نخست 14 دور انتخابات ریاست جمهوری بیش از 60% افراد واجد شرایط انتخابات را تحریم کردند و آقای پزشکیان خود در ایام قبل از دور دوم انتخابات گفت پیام آن 60% که نیامدند پای صندوق را شنیده است و هدفش دوستی و اتحاد است.
با کل این دعواهایی که میگیم مردم من و ایشون با همین داد و بیداد میگم 40% اومدن به ما رای دادن، 60% فعلا ما رو قبول ندارن، پس مردم از با ما مشکل دارن دیگه.
مسعود پزشکیان پس از واکنش ها در فضای مجازی به صحبت هایش در توییتی در شبکه ایکس نوشت که دشمنان مردم ایران تمام تلاششان را کردند تا نگذارند مردم پای صندوق ها بیایند. حساب مردم شریفی که به هر دلیلی ناراضی هستند از دشمنان و بددلان جداست. توضیحی که از شدت واکنش ها به اظهارات او در مجلس هیچ کم نکرد. کیوان صمیمی فعال سیاسی که در دور دوم انتخابات شرکت کرده بود از جمله کسانی است که صحبت آقای پزشکیان را محکوم و تاکید می‌کند که اگر حتی جناب پزشکیان بگوید منظورش تعداد محدودی که در رسانه‌های خارج تبلیغ رأی نکردند هم بوده، این ادبیات محکوم است، چون خیلی عظیمی از این رأی دهندگان قائل به گفتگو هستند نه گفت و کوب.
خب ببینین بچه ها، ما که رأی دادیم تو دور دوم یا هرچی، اونایی که اول هم رأی دادن مشت محکم، اصلا موضوع مشت محکم نیست. اصلا طبیعیه که معمولا هر کی رأی نمیده یا حتی هر کی رأی میده فرق نداره، در یه شعاری، شعار کم یا شعار زیاد، نظرش رو تبلیغ میکنه. جناب دکتر پزشکیان باید بهش گفت که شما فقط مجازی که بگین فلان درصد از مردم به من رأی دادن، بله بسیار مستنده، ولی مجاز نیستین بگین که مستم زدن. من کجا میدونین که مردمی که رأی دادن مشت زدن؟ اما بازم حتی اگه دکتر پزشکیان منظورش این باشه که اونایی که رأی دادن فقط به مثلا چی بگیم، به مثلا 10 نفر که فقط هم از رسانه های مثلا خارج تبلیغ رأی ندادن رو کردن، فقط اصطلاح من پزشکیان منظورم مثلا اینه که فقط من گفتم که مشت محکمی به اینا زدین، خب اینم حرف ناجوریه، چون تعداد عظیمی، خیلی عظیمی از رأی دهندگان قائل به گفتگو با مخالفینشون هستن، نه اینکه قائل به کوفت و کوب هستن. خلاص این که ادبیات خشونت ورزی رو باید محکوم کرد، چه از این طرف باشه چه از اون طرف، چه ادبیات خشونت ورزانه از طرف داخلی ها باشه، خارجی ها باشه، خارج نشین ها باشه، این جناح باشه، اون جناح باشه، باید به صور ادبیات گفتگوی سالم رو ترویج کرد و نه خشونت ورزی.
همچنان بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران از آقای پزشکیان خواستند که حالا به جای توجیه بیاید و از مردم عذرخواهی کند. شماری از کاربران نیز از تقسیم شهروندان ایران به آمده ها و نیامده ها انتقاد کرده و نوشتند که این نوع برخورد خلاف وعده های انتخاباتی آقای پزشکیان است. هرمز شریفیان روزنامه نگار نیز اظهارات رئیس جمهور منتخب را توهین به افرادی چون صدیقه وسمقی اسلام شناس و ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی مخالف حکومت دانسته که بر ضرورت تحریم انتخابات تاکید می کردند. علاوه بر صدیقه وسمقی و ابوالفضل قدیانی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد هم در حصر از رأی دادن خودداری کردند و نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل نیز صراحتاً اعلام کرد که در انتخابات شرکت نمی کند و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی نیز با صدور بیانیه‌ای این انتخابات را تحریم کردند و این همه در حالی است که با وجود فضای دو قطبی ایجاد شده درباره مشارکت یا تحریم انتخابات، مشارکت 40% مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری 14 کمترین میزان مشارکتی است که در همه ادوار انتخابات جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. این میزان مشارکت که در دور دوم یک روند افزایشی گرفت و به 49.8% رسید.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. اگر مطالب و تصاویر هم دارید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما ارسال کنید. ممنونم از همراهیتون و وقت بخیر.